بردست نوشته های ما، بردست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم با اینکه رژیم مجعول اسرائیل طی 75 سال به مثابه یک دولت اشغالگر بارها و بارها با ارتکاب و وحشیانه ترین اعمال مردم فلسطین از خانه و کاشانه خود بیرون رانده و سرزمین اونا را به اشغال خود درآورده، اما دست یازیدن صهیونیست‌ها به یک نسل کشی فجیع از مردم فلسطین که امروز در مقابل چشمان مردم جهان صورت می‌گیره، از چنان ابعاد جنایتکارانه‌ای برخوردار است که پیش از این در این شدت و وسعت سابقه نداشت. در این قسمت مروری خواهیم داشت بر جنگ‌های نامشروع و غیرقانونی اسرائیل در قالب‌های مختلف که در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی توسط این رژیم دنبال شده. جنگ آتش. به طور کلی جنگ آتش عبارت است از استفاده از آتش به عنوان یک ابزار جنگی برای نابود کردن انسانها، مزارع، ساختمانها و یا ایجاد هراس و ترس. جنگ آتش از سالها پیش از وقوع روز نکبت در 14 می سال 1948 علیه فلسطینیان وجود داشته و همواره جزو ابزار کار صهیونیست‌ها بوده. و عنوان مثال میتوان به دستورالعمل گیمل هاگانا در سال 1946 اشاره کرد. وقتی انگلیس در سال 1946 از فلسطین خارج شد، بن گوریون که از طراحان حکومت اسرائیلی در سرزمین فلسطین و اولین نخست وزیر این رژیم در سالهای 1948 تا 1953 بود، راهبرد مبارزه علیه فلسطینیان در پیش گرفت که در برنامه جیم با زبان عبری گیمل تجسم پیدا می کرد. برنامه جیم نسخه پیشرفته برنامه الف و بی صهیونیست ها بود. طرح الف در سال 1937 به دستور بن گوریون تهیه شد و راهبردهای سیطره بر فلسطینی ها در صورت خروج انگلیس از فلسطین در بر می گرفت. طرح بی در سال 1946 تدوین شد. بعدها در نتیجه ادغام دو طرح الف و بی، طرح جیم تدوین شد که پایه و اساس راهبردهای آن قتل و کشتار رهبران، مبارزان، افسران و نظامیان فلسطینی و نابودی تمام اموال منقول و غیر منقول و املاک آنها چه خصوصی و چه عمومی تشکیل می‌داد. بر اساس این طرح، خانه‌ها و مزارع هدف بودند. بر این اساس هر چیز قابل سوختن باید سوزانده شود و خانه‌های مسکونی باید ویران شوند. این سیاست جنگی امروزه هم توسط ارتش اسرائیل و شهرک نشینان صهیونیست پیگیری میشه که هر ساله مزارع و باغ‌های زیتون فلسطینیان آتش می‌زنند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که در اثر آتش‌سوزی ارتش اسرائیل در حدود 680 مورد بیش از 900 هکتار جنگل و 610 هکتار باغ دچار حریق شدند. البته بن گوریون به این طرح نیز اکتفا نکرد، لذا به فاصله چند ماه طرح دال یا همو دالت تهیه و تدوین شد که سرنوشت فلسطینیان و دولت یهود با بیرون راندن و قصب مایملک آنها به صورت هدفمند و سرتاسری رقم زد. جنگ زیتون. جنگ زیتون همون چیزی است که هر سال در فصل برداشت زیتون ارتش اشغالگر با حمایت از شهرک نشینان اقدام به آتش زدن و نابودی محصول یک سال فلسطینیان می کند. گزارشی در سال 2000 میلادی که در مؤسسه حقوق بشری بوسلم تهیه شد اقرار دارد که شهرک نشینان صهیونیست در ماهای آخر سال بارها به سمت روستاییان شلیک کرده و مانع رسیدن اونا به باغ زیتونشان شده بودند. این گزارش در ادامه میگه چون فصل برداشت زیتون ماهای اکتبر و نوامبر و فلسطینی ها به دلیل شلیک های مداوم شهرک نشینان امکان برداشت محصول پیدا نمی کردن با ضررهای هنگفتی مواجه می شدن. رژیم صهیونیستی از زمان جنگ سال 1967 تا کنون بیش از 2,500,000 اصله درخت از جمله 800,000 درخت زیتون در مناطق فلسطینی نشین قطع کرده. درخت زیتون نماد مقاومت فلسطینه و روغن آن یکی از منابع اصلی درآمد در اقتصاد فلسطین به شمار میره. مزارع زیتون به ویژه در کرانه باختری و میدان جنگ بین رژیم اشغالگر و فلسطینی ها تبدیل شده. در غزه و کرانه باختری 80% زمین های زراعی زیر کشت زیتون هست. فقط در کرانه باختری معاش ده هزار خانواده به کشت و تولید محصولات زیتون وابسته است. 25-50% درآمد سالانه کشاورزان فلسطینی از محل کشت زیتون تامین میشه، اما ارتش اسرائیل به هر بهانه‌ای مانند ساخت دیوار، ساخت جاده با بولدوزرهای خود درختان زیتون که گاهن صدها سال عمر دارن ریشه کن میکنن. علاوه بر درختانی که شهرک نشینان ریشه کن کرده و میکنن، بلاهای دیگری بر سر کشت و زرع فلسطینیان میآید. یکی از این بلاها استناد به قانون عثمانی زمین 4 سال باگیره. این قانون که از زمان عثمانی باقی مانده میگه اگر زمین کشاورزی 4 سال باگیر بانه، زمین از مالکیت کشاورز خارج میشه و به مالکیت دولت در میگه. اسرائیل به همین قانون استناد میکنه و زمینهای فلسطینیان تملک میکنه و به شهرک نشینان تحویل میده. رژیم اسرائیل با ایجاد موانع بسیاری از بلوک های سیمانی گرفته تا راه بندان نظامی موقت و دیوارکشی به بهانه تاسیسات نظامی موجب شده تا دسترسی کشاورزان فلسطینی به زمین‌های کشاورزی غیر ممکن شود و بعد از 4 سال با گر بودن زمین رژیم صهیونیستی مالک آن زمین‌ها میشه. جنگ سکنا نوع دیگری از جنگ صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان‌ها. در واقع شهرک‌سازی هدف هر گروه صهیونیستی و اسرائیلی با هر گرایش سیاسی بود. اونا اگر در هیچ جا توافق نداشتن، اما در خصوص شهرک‌سازی و توسعه شهرک‌نشینی در درون سرزمین فلسطین اجماع نظر داشتن. اسرائیل که طی چند دهه با تبلیغات فراوان سعی در جذب و کوچاندن یهودیان از کشورهای مختلف به فلسطین اشغالی را داشت، با بحرانی برای اسکان اونا روبرو شده بود. آنچه آن را اعتراضات مسکن در اسرائیل در سال 2011 می‌نامند، تبلور و خواست مهاجرین یهودی و نسل جدید در اسرائیل که انتظار دارند حاکمیت برای اونا یک زندگی معمولی را فراهم کند. اعتراضات مسکن پاشنه آشیلی بود که بنیامین نتانیاهو در سال 2011 با زرنگی او را پوشاند و از مرگ اسرائیل جلوگیری کرد. این دیدگاه وجود دارد که دیر یا زود نسل‌های نوین اسرائیل خواهند فهمید که از کجا آمدند و قربانی چه هستند و زندگی خود را بر حق غصب شده چه کسانی بنا نهادند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه‌تر ببینیم. بدرود.